بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از شهادت حضرت رسول اکرم در سال دهم هجری تا سال غیبت امام زمان که در چه سالی بود؟ 260 هجری. سال غیبت امام زمان 260 هجری بود، حدود 250 سال طول کشید. من خواهش می‌کنم رفقا دقت کنید، بحث امشب خیلی دقیقه. از سالی که پیامبر از دنیا رفت تا سالی که امام زمان در پرده غیبت رفت 250 سال طول کشید و در این 250 سال برادر و خواهر 11 تا امام رسماً حضور داشتن در بین مردم. تو این 250 سال 11 تا امام از امیرالمومنین تا امام حسن عسکری رسماً در مردم بودن، با مردم بودن و با مردم زندگی کردن. حالا به تناسب زمانها و موقعیتها و اتفاقاتی که در دوران هر کدومی که از ائمه می افتاد، اهل بیت یه مأموریت‌های مخصوص خودشون داشتن و هر کدوم از اهل بیت، از امامان معصوم علیهم السلام از دنیا می رفتن، قبل از شهادتشون مأموریت بعدی رو محول می کردن به امام بعدی. یعنی در روایت داریم امام وقتی که میخواد از دنیا بره، مثلا میگم امام سجاد علیه السلام میخواستن از دنیا برن، تو نفسهای آخر در روایت داریم تو یک نامه سربسته و مهرموم شده مأموریت بعدی رو ابلاغ میکردن به امام بعدیشون که امام باقر علیه السلام باشه. در یک روایتی هست در چند تا کلمه مأموریت رو میدادن، در یک روایت هست در قالب یک نامه سربسته مأموریت رو به امام بعدی میدادن. در اصول کافی یک باب مفصلی هست که میفرماید تمام کارهای ائمه با مأموریت الهی بوده. یعنی همش رو فکر نکنید یه 11 تا امام اومدن زندگی کردن و یه 4 تا حدیث فرمودن و بعد از دنیا رفتن. این نگاه عوامانه است، اینطوری نبود. نگاه تو ببر بالا، 250 دوره، سه دوره، هر دوره 4 تا امام یه مأموریت داشتن که من امشب با اجازه از امام زمان میخوام مأموریت‌های این اهل بیت رو در این سه دوره بگم. خدمت شما عرض میشود که در دوره اول 4 تا امام یه مأموریت داشتن، یعنی از امیرالمومنین بگو تا امام سجاد یه مأموریت داشتن. حالا میگم مأموریت این بزرگواران چیه؟ شیعه خوبه امام شناس باشه، اهل بیت شناس باشه. اگه اهل بیت رو نشناسیم فردا یکی میاد از کوروش تعریف میکنه، محبت کوروش میاد تو دلمون. چون امامون رو نمیشناسیم یکی میاد مثلا از عرفانهای غربی تعریف میکنه، محبت اونا میاد تو دلمون، چون امام شناس نیستیم. 4 تا امام اول یه مأموریت داشتن، 4 تا امام دوم یعنی از امام باقر تا امام رضا علیه السلام یه مأموریت داشتن، از امام رضا تا امام زمان به این ور اون 4-5 تا امام آخر هم یه مأموریت دیگه داشتن. به سه دوره تقسیم شده. دقت کنید، دوره اولو بهش میگن دوره تثبیت دین. تثبیت دین یعنی چی؟ یعنی این 4 تا امام اول، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین و امام سجاد، تنها مأموریتی که داشتن این بود که دین رو حفظ کنن. دین داشت کلن از بین میرفت. یه خطری خدمت شما عرض می شود که فضای جامعه دینی رو گرفته بود که اصل دین داشت از بین می رفت. دیگر الحمدلله همه اهل روزه هستید و پامنبر نشستید، می دونید شطور خلافت رو بعد از پیغمبر بردن جای دیگه نشوندن دیگه، که شورای سقیفه تشکیل داشتن و رسماً دین داشت نابود می شد و از بین می رفت و همه ی هدف دشمنان شیعه یک جمله بود، براندازی دین بود. لذا این 4 تا امام مأموریتشون این بود که با همه قوا تلاش بکنن نذارن نور دین خاموش بشه. شما نگاه کنید امیرالمومنین جنگایی که کرد، مدام در جنگ بود امیرالمومنین. 4 سال خورده‌ای هم بیشتر حکومت نکرد امیرالمومنین، اما تو این مدت مدام یا اینجا شورش میشد لشکرکشی به این ور، یا اینجا شورش میشد لشکرکشی به اون ور، چون اینا میخواستن دین رو از بین ببرن. امیرالمومنین فکر و ذهنش فقط تثبیت دین بود. بیا تو زندگی امام حسن، روشنگری های امام حسن، سخنرانی های امام حسن، همش در قالب همین مأموریت اوله، تثبیت دین. یه کاری کنه دین از بین نره، یه کاری کنه قال رسول الله از بین نره، تا بیای زمان امام حسین که اصلا نیاز به گفتن نداره، خونش رو ریختن، خودش به گودال رفت، زن و بچهش به اسارت رفت، تا امام سجاد که امام سجاد هم به اسارت رفت، خطبه های امام سجاد، سخنرانی های امام سجاد. در حدیث داریم با شهادت حسین ابن علی و اسارت امام سجاد اصل دین حفظ شد. یعنی رفقا اگه امام حسین کربلا نمیرفت اصلا ما امروز حتی نماز خوندن هم بلد نبودیم، یه وضو گرفتن هم بلد نبودیم. این یه نگاه سطحی بعضیا اون موقع داشتن، تا امام حسین به شهادت رسید گفتن تموم شد فاتحه دین، بی سواد بودن. خب به ظاهر یزید پیروز شد دیگه، به ظاهر امام حسین هم که رفت تو گودال تموم شد. اما شما الان نگاه کنید کی پیروزه؟ هیچ امامی مثل امام حسین انقدر مشتاق نداره. شما امام رضا هم که میری تو مفاتیح هست، ثواب زیارت امام رضا از کربلا بیشتره. اما امام رضا هم که میری پنجره فولاد چی میخوای؟ میگی کربلا میخوام. یعنی دین مدیون امام حسینه، دین مدیون علی اصغره. تو سفر شام که اسرا رو میبردن، یه یهودی نامرد اومد به امام سجاد طعنه انداخت، به قول امروزی تیکه انداخت، زخم زبون زد، گفت آقا من غلب، حالا کی پیروز شد؟ به امام سجاد گفت، دست و پای حضرت بسته تو زنجیر، کی پیروز شد؟ زین العابدین چی فرمود؟ آقا فرمود صبر کن تو اذان ظهر موقع نماز متوجه میشی. اذان ظهر شد، از تمام مأذنها صدای الله اکبر بلند شد، صدای اسم پیغمبر اومد، کی پیروز شد؟ لذا مأموریت 4 تا امام اول فقط حفظ دین بود تا قیام قیامت. برادر و خواهر مؤمنین همه مدیون عاشورا، همه. یه عالمی بود هر موقع سفره مینداختن با زن و بچه‌ش می‌خواست غذا بخوره، به بچه‌هاش میگفت صبر کنید صبر کنید، گفت بله، گفت بچه‌ها میدونید این غذایی که دارید میخورید مدیون کی هستید؟ نونی که داری میخوری مدیون کی هستید؟ مدیون حضرت علی اصغرید، مدیون حضرت رقیه اید، مدیون علی اکبرید، مدیون امام حسینید. اونا رفتن کربلا، خونشون رو زمین ریخته شد که امروز من و شما حرام و حلال رو بفهمیم، و اگر این لقمه حلاله مدیون کربلاییم. بعد میگه بسم الله غذا رو شروع کنید خوردن، تا قیام قیامت همه مدیون کربلا. روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود مستحب است قبل از شروع نماز شیعه ما به یکی از معصومین متوسل بشه و از اون معصوم کمک بخواد که با حضور قلب بتونه نماز بخونه. مستحبه. لذا بزرگان ما خیلی سفارش میکنن، میگن میخوای اذان اقامه بگی، روبرو قبله که ایستادی قبلش بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، ثواب نماز چند برابر میشه. تو دلت بگو حسین جان تو رفتی توی نماز تیر به بدنت خورد، جنگ رها کردی، تو خیمه هم نماز نخوندی، وسط میدان نماز خوندی که نماز احیا بشه، که امروز من بتونم بگم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. اگه من نماز خوندن بلدم به خاطر نماز تو بوده. لذا مستحب به آدم قبل از اینکه نماز شروع بکنه، وضو گرفتی رفی تو محراب آماده نماز شدی، اول بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. لذا مأموریت اول 4 تا امام اول این بود، یا اولین مأموریتی که خدا داد به 4 تا معصوم اول حفظ دین بود. گفت اگر چه به قتل حسین ترویج دین، اگر چه به قتل حسین شد، تکمیل آن به موی پریشان زینب است. واقعا این خواهر و برادر بودن، دین رو نگه داشتن واقعا. لذا بعد عاشورا مسلمان ها تازه بیدار شدن، بعد عاشورا تازه ائمه محبوب تر شدن. اونایی که با این کتابای تاریخی سر کار دارن میدونن بعد عاشورا چند تا قیام صورت گرفت، واقعه حره، واقعه قیام توابین، اینا همه به عشق امام حسین بلند شدن دیگه. قیام مختار همه به عشق امام حسین بود دیگه. امام حسین رفت کربلا، امروز جوون پاسخنرانی نمیاد، تعارف نداریم، میگه بابا حال نداریم. چرا پاسخنرانی نمیاد؟ چون میگه من پاسخنرانی نمیام باید یک حکمی رو بشنوم، چی میگن، یک باری رو دوشم اضافه میشه. کلاس قرآن نمیاد، چرا کلاس قرآن نمیاد؟ میگه بابا بلد نیستم، میام میخونم 4 نفر میخندم زایی میشم. اما روزه امام حسین میاد، چرا؟ چون روزه امام حسین که میاد تازه یه باری از دوشش برداشته میشه، میاد توبه میکنه، امام حسین واسطه قرار میده، گریه میکنه، خالی میشه، میره بیرون. میخوای به خدا برسی امام حسین، میخوای به خدا برسی عاشورا، خیلی بده جوونو هفته به هفته بگذره. اما عشق نداشته باشین برای امام حسین. نمیدونم کسی از تو این جلسه عشق نداشته باشین، ان شاءالله نداشته باشین، ولی اینقدر بهتون بگم، امیرالمومنین تو دعاش میگه اللهم انی اعوذ بک من عین لا تدمه، خدایا پناه میبرم به تو از چشمی که عشق نداره. گو آقا چشمو عشق نداره، حضرت همون یه بررسی بگو لقمه هایی که میخوری، چون قساوت قلب میاره لقمه مشکل دار، لقمه که توش خمس نباشه، لقمه که مشکل داشته باشه. بعد عشق دیگه جاری خوش میشه، تو روزه دلت داره میسوزه ولی دیگه عشق نداری. خیلی مواظب باش. امام حسین علیه السلام رفت کربلا که امروز من و شما خوم، زکات، روزه گرفتن، نماز، هر کدوم از آداب دین رو بخوای شما بشماری و نگاه بکنی که اینا رو بلد باشی، فقط به خاطر اون مأموریت و اون سختی ها و مشقت هایی که 4 معصوم اول به خصوص امام حسین علیه السلام کشیدن. این مأموریت اول. پس مأموریت اول چی بود؟ حفظ دین یا تثبیت دین. مأموریت دوم، دوره دوم، 4 تا امام بعدی، یعنی از امام باقر علیه السلام تا امام رضا، اینا مأموریت چی داشتن؟ مأموریت ترویج دین داشتن. ترویج دین، یا خودمونی بگم فرهنگ سازی بکنن، چون مردم دیگه از لحاظ اخلاقی و از لحاظ فقهی و اینا همه تعطیل بودن دیگه، چون 4 تا امام قبلی همه تو جنگ بودن، همه تو جنگ بودن و همه گرفتار بودن و خونه نشین شده بودن. ولی از امام باقر به این ور که اهل بیت یک کوچولو تونستن نفس بکشن، چون بنی امیه داشت از بین میرفت، بنی عباس داشت میومد سر کار، این وسط اهل بیت یه فرصتی پیدا کردن، امام باقر یه 4 تا شاگرد جمع کرد، اونم با سختی ها. طرف به اسمی که مثلا میخواست خیار بفروشه، پیاز بفروشه، نمیدونم سیب بفروشه، میومد داد میزد پیاز میفروشیم که امام باقر بیاد تو کوچه یه سوال شرعی از امام باقر بکنه، آقا بهش میگه اینطوریه 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 بره، که امروز من و شما بدونیم چیا مبتلات وضوئه، چیا مبتلات روزه است. از امام باقر رسیده دیگه. بیش از 1,000,000 حدیث داریم، حداقل 600,000-700,000 تاش مال امام باقر و امام صادقه. چرا؟ چون امام صادق تونه 4,000 تا شاگرد تربیت بکنه. اونم یه زمانی بود که انحرافات زیادی صورت گرفته بود، مردم از لحاظ اخلاقی اصلا بازپروری شدن در زمان امام باقر و در زمان امام صادق. لذا وظیفه این 4 تا امام ترویج معارف بود. اون قدم مردم گرفتار انحرافات شده بودن به خاطر حاکمان ظلم که علامه امینی تو القدیرش نوشته 42 نفر جاهل حدیث، یعنی حدیث چاپ میکردن دروغی، 42 نفر جاهل حدیث ظرف مدت کوتاهی 480,000 حدیث دروغی درست کردن. گفتم پیغمبر فرموده مثلا میگم اینجوری نماز بخونین، همونجور که الان وهابیا و اهل سنت میخونن، حدیث جعلی دیگه. پیغمبر فرموده حی علی خیر عمل نگید، به جای حی علی خیر عمل بگید الصلات خیر من النوم، که نه اذان مکه اینجوریه، الصلات خیر من النوم، یعنی نماز بهتر از خوابه. خب اینا جاهلای حدیث اینا رو ساختن دیگه. این 4 تا امام مأمور مبارزه با اینا شدن. به خاطر همینه که من و شما میگن شیعه جعفری. هیئتی اگه ازت پرسیدن چرا بهت نمیگن شیعه حسینی شیعه حسنی، بگو شیعه حسینی و حسنی هستیم انشالله. ولی این که به ما میگن تو کل عالم شیعه جعفری، چون فقهمون از امام صادق و امام باقر گرفتیم، امام جعفر صادق، چون اهل بیت قبلی همش گرفتار جنگ بودن، همش گرفتار مشکلات دیگه بودن. در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام اعتقادات شیعه ترویج شد، پخش شد و خدمت شما عرض می‌شود باز پروری شد مسائل اخلاقی و اعتقاداتی مردم. و مبارزه با فرقه های انحرافی در زمان این 4 تا معصوم دوم در دستور کار قرار گرفت. اصلا بودن آدمایی که خدمت شما عرض می‌شود که هنوز خوارج رو قبول داشتن در زمان امام صادق و امام باقر. یه لشکری بودن، یک گروهی بودن به نام گروه زنادقه، اینا همچنان خوارج رو قبول داشتن که هیچی، از اساس هم منکر دین بودن. اهل بیت اومدن با اینا مبارزه کردن، مبارزه کردن، روشنگری کردن. حالا من اینجا یه نکته بهتون بگم از همین قضیه. رفقا ببینید، 4 تا امام اصل ولایت رو نگه داشتن. 4 تا امام اول از امیرالمومنین تا امام سجاد اصل ولایت رو حفظ کردن. 4 تا امام بعدی اومدن چیکار کردن؟ کار فرهنگی کردن، به قول ما ترویج کردند. اینجا یه نکته ای داره، یعنی بچه یتی اگر خواستی کار فرهنگی بکنی، خواستی کار تربیتی انجام بدی، پدر مادرها اونایی که معلمای تربیتی هستید، خواستی رو حتی رو دل بچه خودت یک اثری بگذاری، اول بستر ولایت رو آماده کن، بعد مسائل آموزشی رو بهش بگو. هر جا دیدی دارن فقط تبلیغ خدا میکنن اما قبلش از اهل بیت چیزی نگفتن، زیاد مطمئن نباش که این عرض میشود که اعتقاداتی که بچه ها توی این مسیر کسب کردن باقی بمونه. پشت کامیونا می نویسن فقط خدا، این حرف وهابیاست، فقط خدا و اهل بیت. طرف بچه‌شو نشونده، یک سال داره باش نماز کار میکنه، یک جمله از امیرالمومنین نمیگه، خب بچه لذت نمیبره از نماز. مثل این که من بشینم هی بگم آره پیغمبر اکرم اینجوری وضو میگیره، طرف میگه اصلا پیغمبر کی هست؟ من خود پیغمبر رو نمیشناسم، تو از وضو گرفتن پیغمبر داری صحبت میکنی. لذا هر جا میخواستید کار تربیتی، کار فرهنگی بکنید، اول بستر ولایت رو پهن کنید. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید، این جمله رو دقت کنید، چه بسا جهلی که بهتر از علمه. تکرار میکنم، چه بسا جهلی که بهتر از علمه. چون خیلی ها نور ولایت تو وجودشون نبود اما عالم بودن، عالم بودن، به خاطر علمشون چقدر مردم رو گمراه کردن. همین داعشی ها مگه نیستن؟ اکثرا حافظ قرآنن، نماز میخونن، چه نمازایی، نماز شب چه نماز. لشکر عمر صد رو شما نکن، اکثرا تاریخ نوشته پیشونیاشون پینه زده بود، اما چون نور ولایت نداشتن ولی قشنگ سخنرانی میکردن. حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه وقتی میخواست غذا بخوره در تاریخ اومده اشتهاش باز نمیشد مگر اینکه اول سر یه شیره میآوردن جلوش میبردن خون گردنشو میریخت تو غذاش میخورد میگه آخش تا اشتهاش باز بشه. یه همچین جونوری چقدر آدم به شهادت رسون. سادات و لای دیوارا میذاشت آجر بکشه روشون میرفت بالا. یه همچین جونوری بود. تاریخو نگاه کنید سخنرانی میکرد. خطیب خطبا بود حجاج بن یوسف ثقفی. تاریخ نوشته وقتی از قیامت حرف میزد ملت پامنبرش بیهوش میشدن. قش میکردن وقتی یاد محشر میافتادن. خیلی عالم بودن ولی نور ولایت نداشتن. الان همین وهابیا بهایا این انجمن حجتیه عرفانهای کاذب این عرفانهای سرخپوستی شیطان پرستا که ماشاءالله هر شبکه ماهواره‌ای 100 تا از این گروه ها پشت سر هم روز به روز داره درست میشه. هر کدومشون چقدر مرید دارن عرفانهای کابالا همین عرفانهای یهودی هر روز من درگیرم هر روز با این جماعت درگیرم. خب اینا همش به هم گره به چی؟ اینا که این گروه ها رو درست کردن همشون با سوادن. رئیس این فرقه ها فکری بی سوادن انقدر این جماعت سواد دارن فکری جاهلن خیلی هم عالمن. جاهل که اصلا نمیتونه گروه درست کنه فرقه درست بکنه. اینا عالمانی هستن که نور ولایت ندارن که در روایت داریم امیرالمومنین میفهمد اینا ضررشون بسیار زیاده. لذا رفقا هر جا خواستید کار تربیتی بکنید حتی تو خودتون حاجا ما میخوایم خودسازی کنیم میخوایم ترک گناه کنیم نور ولایت رو تقویت کن. کتاب بردار از امام حسین بخون. میخوام معرفتم به امام حسین زیاد بشه. انقدر آدم ها هستن کربلا میرن میان هیچ فرقی نمی کنن. چرا؟ چون اطلاعاتی از امام حسین ندارن معرفت ندارن. میخوام معرفتم بره بالا. یکیش مطالعه هست. کتاب زیاد بخون سخنرانی زیاد گوش بده زندگی اهل بیت زیاد گوش بده. به خدا عالم دست ایناست. عالم رو نوک انگشت رقیه‌اش داره میچرخه. عالم رو نوک انگشت علی اصغرش داره میچرخه. یه اشاره کنه عباسش که جای خود داره من کوچولوها رو دارم میگم حتی کوچولو لحاظ سنی دارم عرض میکنم مگه اینا بزرگ همه عالم. خدا هر چی داشته داده به امیرالمومنین. امیرالمومنین هر چی داشته داده به عباس. خدا غیرت شده داده به امیرالمومنین. امیرالمومنین غیرت شده داده به قمر بنی هاشم. رضا میخوای غیرت زیاد بشه ادب زیاد بشه اخلاقت خوب بشه حتی تو مسائل زندگی در روابطت با مردم حتی در موضوعات همسرداری برو سراغ اهل بیت. نور ولایت فوق العاده است. هر چی میخواد به خدا نزدیکتر بشه باید بره سراغ ولایت. اگر هم چیزی توی مسیر یاد بگیری روش پیدا میکنی. چرا؟ چون نور ولایت روشه. در روایت داریم بعد از ظهور امام زمان مردم جهشی رشد میکنن لحظه ای رشد میکنن عقلشون علمشون تقواشون. چرا؟ چون همه تو بستر ولایت امام زمان قرار میگیرن. میدونید ما کلا 27 تا علم داریم. در حدیث داریم قبل از ظهور امام زمان 2 تا علم رو شده. تمام این علومی که میبینی تمام این اکتشافات و اختراعاتی که میبینید همش 2 تا علمه. از علم مورچه شناسی گرفته تا نجوم شناسی و ستاره شناسی و کهکشان شناسی همه اینا 2 تا علمه. 27 تا علم بعد از ظهور امام زمان رو میشه. چرا؟ چون خود ولایت تشریف آورده اصل ولایت تشریف آورده مردم به نور ولایت جهشی رشد میکنن لحاظ اخلاقی. میدونید بعد از ظهور امام زمان شما در خونت رو باز بذار برو مسجد کسی حتی نمیتونه چپ به خونت نگاه بکنه. دزدی و ظلم و نمیدونم حتی هیچ ماری نمیتونه هیچ موشی رو بگیره هیچ گرگی نمیتونه هیچ گوسفندی رو بگیره. یعنی یک امنیت سراسری نه فقط بین ما انسان ها حتی بلکه بین حتی حیوانات. چون همه تو بستر ولایت قرار میگیرن. حاج آقا اون موقع مردم شهوت ندارن. چرا؟ شهوت دارن. شهوت رانی تعطیله. چشم دارن. چرونی تعطیله. اون موقع در حدیث داریم مردم میان التماس میکنن تو کوچه خیابون یک گدا پیدا کنن بهش صدقه بدن. تو روزنامه ها چاپ میکنن به یک نیازمند نیازمندی التماس میکنن بعد از ظهور. الان من اینا رو شما میگم میخندید ای بابا حاج آقا داری جوک میگی؟ جوک نیست. بله الان حالت جوک داره. چون در دورانی داریم زندگی میکنیم که گربه های در اروپا دارن بهترین غذاها رو میخورن ولی مسلمانان یمن شیعیان یمن شیعیان بحرین شیعیان آفریقا هر شب 100 تا دارن گرسنگی میمیرن. لذا این حرفا رو من الان بزنم باید شما بخندید تعجب کنید. باید تعجب کنید وقتی که من به شما بگم بعد ظهور امام زمان 5 میلیون پول دستت میگیرید کوچه خیامون دنبال فقیر میگردی رفیقتو میبینیم میگی داداش بیا اینجا این 5 میلیون رو بگیر مثلا فقیری بده. اون که سب کن سب کن یه 10 میلیون میذاره روش میگه با من خودم زبط حالا دنبال کی میکردم 10 میلیون رو بهش بدم. 15 میلیون دستت باد میکنه نمیدونی چیکار بکنی. التماس میکنی فقیر پیدا کنی. چرا؟ چون همه در بستر ولایت قرار میگیرن. والدین عزیز اگه میخواید بچه هاتون توی فتنه های آخر زمان آسیب نبینن نور ولایت رو تقویت کنید. هیئت‌های محلی تشکیل بدید. بچه‌ها، پدر و مادرها، کمک بچه‌هاتون کنید بچه‌ها هیئت تشکیل بدن. امام صادق فرمود در هر کوی و هر برزنی باید پرچم جد ما بره بالا. بابا بگه آقا کیکش با من، مادره بگه چه می‌دونم مثلا آب میوه‌ش با من، هر کسی کار، من نمیگم حتما شام باشه و مفصل باشه، هر کسی به اندازه خودش. بچه‌هاتو بفرست سمت هیئت‌های محلی، هیئت‌های مذهبی، حتی نه هیئت‌ها، من رو بحث هیئت زیاد حرف دارم، قبلا زیاد صحبت کردم، هیئت‌های خوب، هیئت‌هایی که منبری داشته باشه، بچه‌ها بیان قال الصادق قال الباقر بشنون، دلشون آماده بشه برای روزه، بعد اشکشون جاری بشه، نه اینکه فقط یه سینه بزنم خوش بعد برم بیرون. همین، اونم خیلی خوبه البته، اینم بهتون میگم اونم خیلی خوبه، اما کافی نیست. خوب آدم هیئت بگیره، عاشورا داشته باشه، منبری داشته باشه، روزه خون داشته باشه، مهمتر از روزه مناجاته. من همیشه تو کلاس مدعی به دوستان میگم مدعی که بتونه مناجات بخونه مدعی، نه اینکه روزه که کاری نداره، یه چهار تا شعر کتاب برمی‌داری، دو تا مقتل برمی‌داری میخونی میره دیگه. اما اگر بتونی مناجات، یعنی حرف بزنی با خدا، حرف بزنی با امام حسین، درد دل کنی، هم حال خودتو بگی هم حال مستمعتو بگی، این خیلی لذت داره، این خیلی عالیه. تو منزل اگه حدیث کسا خونده بشه، زیارت عاشورا خونده بشه، اینا نور ولایت میاره. مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی رفته بود خونه چند رفیقاش، یه نگاه به در و دیوار این خونه کرد، این عبد صالح خدا برگشت گفت چقدر این خونه تاریکه. گفت آقا ما 10 تا مهتابی داریم، لوستر داریم. بنده خدا نفهمید منظور عاشق جعفر آقا نور مهتابی و لامپ و نمیدونم لوستر و این حرفا نبود که. یعنی چرا تو این خونه زیارت عاشورا خونده نمیشه؟ چرا حدیث کسا خونده نمیشه؟ چرا تو این خونه روزه نیست؟ چرا تو این خونه روزه نیست؟ راه تربیتی فقط کربلاست. راه تربیت، یعنی بهترین راه تربیتی فقط امام حسینه. تو کربلا تو برای بچه‌هایی که بودن قضیه رو گفتم، یه آقای اومد پیش سید احمد خونساری، گفت سید احمد داداش ما زده تو کار قمار، داره آبروی ما رو میبره، قمار و شراب و چیکار کنیم؟ اینقدر داداشش بدی گفت، سید احمد گفت برید دنبال کارتون، این چیزایی که شما دارید میگید کلام منم روش اثر نمیذاره، بیاید من نصیحتش کنم. زن آسد احمد دست اون به دامنت، تو رو جان اکی دوست داری، نفس شما گیراست، اثر میذاره. چون یه فکری کرد گفت فقط یه راه داره، ببریدش کربلا زیر نظر بگیریدش. اگه تو حرم امام حسین گریه کرد هنوز یه امیدی بهش هست، اگه کنار شیش گوشه اشکش جاری شد دلش لرزید یه امیدی هست. برای شاید پیش من گفتن باش، بردنش، برگشتن اومدن به سید احمد گفتن آسد احمد بردیمش کربلا. گفت خب چطور؟ گفت تا خود ورودی حرم امام حسین مسخره بازی در می آورد. پاش رسید به حرم امام حسین نمکگیر آقا شد، رسید کنار شیش گوشه نمیدونم چی به امام حسین گفت، عوض شد تو بک. آسن احمد گفت حالا شد، حالا اگر میخواید بیارید من نصیحتش کنم بیاریدش. گفتن دیگه نیاز به نصیحت شما نیست، همونجا با آقا عهد کرده، عوض شده، از خوبان روزگار شد. نور ولایت اینطوری با آدم روش میده. طیب و کی طیب کرد؟ طیبش کرد، پاکش کرد. نور ولایت که الان قبرش تو شاه عبدالعظیم حسنیه، خدا شاده، خودم دیدم علما میرن سر قبر، بزرگان مراجع من دیدم سر قبر طیب میرن برای اینکه حاجت بگیرن. یه لات بود، نور ولایت دستشو گرفت، نور ولایت پیدا کرد. تعصب داشته باشید بچه‌ها به هیئت، محرم داره میاد، کمتر از یک ماه دیگه محرمه، خیلی کمتر. تعصب داشته باشید. حاج آقا از کجا میدونیم ما تعصب داریم به هیئت؟ از کجا میخواین نشونش اینه؟ یه شب هیئت نیای واقعا دلتنگ شی. واقعا ما چند تا از بچه های هیئتون رو تو این سفر به معنی واقعی کلمه شناختیم. شبی که برنامه تموم شد، یعنی دوشنبه هفته پیش ما نبودیم هیئت دیگه، صبح بچه هایی که با ما بودن ده به ده دنبال صوت میگشتن، آقا صوت اومده تو کانال، چی شده، چیا خونده شده، سخنان چی گفته، روزخون چی گفته. این تعصب داشتن به هیئت، یعنی طرف یک شب هیئت نمیاد آمار میگیره، نه اینکه حالا امشب نرفتیم، حالا اگر مشتری در مغازه نبود، مهمون نداشتیم، بیکاپ تلویزیون هیچ سریالی نداشت، پرت وقتمون رو بذاریم برای امام حسین. تعصب به هیئت با غیرت محکم. چطور طرف یه ورزشگاه میخواد بره یه بازی مثلا فلان تیم و فلان تیم ببینه، 10 نفر زنگ میزنه، ما داریم میریم، میای داریم میای هیئت، به 10 نفر زنگ میزنه، نه به 2 نفر، پسرمو، پسر خاله، فلانی دارم میرم هیئت، دلمون گرفته، بریم سر با آقا حرف بزنیم، با امام حسین حرف بزنیم، نور ولایتمون تقویت بشه، محرم داره میاد. خوبا چله شروع کردن، 40 روز سر که گناه قبل از محرم، از 40 روز قبل عاشورا شروع کردن. چرا اولیای خدا یک ماه، یه 40 روز قبل محرم مواظب دستشون بودن، میگفتن مواظب باشیم دست ما سمت گناه نره، محرم میخوام سینه بزنیم، مواظب چشمشون بودن، چشمشون به گناه نیفته، مواظب زبونشون بودن، چون با این زبون میخوان میگن السلام علیکم یا عبدالله. بله همه کس لیاقت ندارن، مگه شما تو هیئت ها؟ نه هیئت خودمون، شما رو نمیگم ما، ولی خب دقت کنین، بعضیا مداح داره خودشو میکشه، میگه بگو یا حسین، همه هم دارن میگن، طرفم میخواد بگه اما زبونش قفل شده. خب ننوشتم براش که بگه، اجازه ندادن که بگه، شیطون دهنشو بسته، قفل شده. نه اینکه از امام حسین بعدش بیاد، نه، نمیتونه بگه، یعنی در از حضرت زهرا نمیذاره بگه. یا حسین بگو دل جلا بیاد، یا حسین، یا زینب بگو دل شفا بگیره، یه یا ابوالفضل بگو دهنت معطر بشه، یه یا مهدی بگو اربعین کربلایی بشی. من قبل از این که مأموریت سوم بگم و سری جمع جور بکنم، چون هم برگه هم دادن هم یادآوری کردن، دوستان دعای عرفه فراموش نشه، پنجشنبه که داره میاد، این شاید هر چند سال یک بار اتفاق بیفته، شب جمعه با عرفه یکی بشه. شب جمعه که دیگه هیچ، یه سری ملائکه میان فریاد میزنن عین المذنبون کجا گناهکارا، کل ما رمزونم خدا امپیتری کرده تو غروب عرفه. طرف غروب عرفه داشت گدایی میکرد، امام صادق دیدش گفت تو کافری، گفت هرچی، گفت بابا غروب عرفه است، کسی ناامید از در خونه خدا بره کافره، تو از خدا ناامید شدی در خونه مرام دست راز کردی، میگه بده در راه خدا. خیلی روز بزرگیه، پنج شنبه دعای عرفه بعد از ظهر انشاءالله رأس ساعت 2:30 شروع میشه. حسینی ابو عبدالله حاضرین به خواهران، حاضرین به قائبین اطلاع بدن، خواهرها هم در جریان باشن. پارسال خیلی از خانوما اس ام اس دادن گفتن آقا چرا نمیگید که دعا برای قسمت خانوما هم هست، در جریان باشید. خواهرها هم هستن، حسینی ابو عبدالله همین پنجشنبه که میاد، سوم خرداد انتهای کوچه 23، سوم خرداد انتهای کوچه 23، این دومی مأموریت، همون جایی که ما رمضان 30 شب برنامه داشتیم، اکثر دوستان بلدن دیگه. پس یادتون نره ان شاءالله وعده ما غروب روز عرفه. اگه راه داره بازم میخوری بیاد جلوتر، دوستان در مدرش از راه نداره اون برا راه تو آشپزونه، کسی جا نیست. آقا این مسئله جا هست، آره مهرمونتر بشید، بیا جلوتر هر مقداری که میتونی، خیلی کم در حد 20 متر 30 متر هم بیا جلو، یه صلوات بفرستید. خب گفتیم دوره اول دوره تثبیت، دوره دوم دوره ترویج، دوره سوم دوره تبلیغ بود. یعنی چی؟ یعنی گسترش، هم لحاظ کیفی هم لحاظ کمی. امام رضا علیه السلام که اومدن ایران، جغرافیای شیعه گسترش پیدا کرد، چون قبل امام رضا شیعیان تو ایران پراکنده بودن، یه چندتایی تو سبزوار بودن، یه چندتایی شیعه تو قم بودن، یه چندتایی توی نیشابور، یه چندتایی تو کاشون و سلام. حضرت رضا علیه السلام که تشریف آوردن ایران، شیعه قدرت پیدا کرد، بزرگ شد، ایران شد پایگاه اهل بیت، ایران شد پایگاه شیعه. حالا بماند که به احترام امام رضا چقدر امامزاده وارد ایران شد. ما چند تا امامزاده تو ایران داریم؟ بالای 7000 تا. بالای 7000 تا در ایران، تازه اونایی که ثبت شده یه اداره اوقافه. اگه ثبت غیر ثبتیا که خیلی میزنه بالا. من چون میخوام مستند صحبت کنم عرض میکنم. مگرنه آمارای 200 تا، 300000 تا، 400000 تا، 7000 تا اداره اوقاف ثبت کرده. اینا همه به احترام امام رضا اومدن، یکی رفت تو این روسا، یکی رفت تو اون بیابون، اکثرا هم به شهادت رسیدن. من بدونید اکثرا اینا رو کشته شدن در زمان بنی عباس، اکثرا لعنت الله علیه مجمعین، اکثرا اینا به شهادت رسیدن. اما الان هر جا رفتن شدن یه چراغی برای اهل بیت، یه چراغی برای اهل بیت. قبل از امام رضا علیه السلام فقط خواص امامت رو میفهمیدن یعنی چی، مردم عوام نمیفهمیدن. اما اون 4 تا امام آخر، یعنی از امام رضا به این ول، اینا اومدن تبلیغ کردن، مقام امامت رو گفتن، معارف رو ترویج کردن. سخنرانی های امام رضا رو تو مسجد مرو یا مناظرات امام جواد علیه السلام با ادیان، با علمای ادیان دیگه، اینا رو ببینید، یواش یواش مردم امام شناس شدن، آماده شدن برای زیارت جامعه کبیره که از امام هادی دست ما رسیده. زیارت جامعه کبیره شناسنامه اهل بیت دیگه. اگه این 4 تا امام این مأموریت رو نداشتن، هر کی جامعه کبیره رو میخون قطعا میگفت اینا قلوه، یعنی اینا بزرگ کردنه، چیزهای خیلی عجیب غریبی داره. تو جامعه کبیره میخونیم اهل بیت، خدا به واسطه شما داره روزی میده. اگه اون 4 تا امام تبلیغ نمیکردن از امام شناسی، هر کی نار میشید میگفت بابا این همش قلوه. اهل بیت اگه نمازهای ما قبوله، به احترام شماست. لذا مردم آماده شدن برای زیارت جامعه کبیره. عرض من تمام. برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، در هیچ تاریخی و در هیچ دوره‌ای مؤمنین مثل الان این امکاناتی که دارن رو نداشتن برای تبلیغ اهل بیت. تلاش کنید برای موعود آخر الزمان، تلاش کنید برای تعظیم شعائر. عید قدیر داره میاد، به مراتب مهمتر از محرمه. تبلیغ کنید برای قدیر. تبلیغ کنید برای کربلا رفتن، تبلیغ کنید برای اربعین. من تو راه مسیر که میمادیم به رفقا میگفتم، گفتم نگاه کنید یک کربلا میریم میایم، ولی چقدر تعظیم شاعره. وقتی میخوای بری به 20 نفر زنگ میزنی پیام میدی حلالیت میطلبی، تبلیغ برای اهل بیت دیگه. آقا دارم میرم کبرا حلال کن، دلها نرم میشه. این تبلیغ برای کیه؟ برای من که نیست که، برای بابام نیست که، برای سید شهداست. حالا چند نفر پشت تلفن گریه میکنن، اشکشون جاری میشه، تبلیغ برای اهل بیت. موقعی که میخوای حرکت کنی جماعتی میان تو را از زیر قرآن رد میکنن، تبلیغ برای اهل بیت. اصلا امام حسین اکسیر اعظم عجوبه است. حالا میری کربلا تو اون مسیر عکس میفرستی، تبلیغ برای اهل بیت. تو کربلا به یادت هم، تبلیغ برای اهل بیت. زنگ میزنن کی برمیگردی، تبلیغ برای اهل بیت. برمیگردی یارت بنر میذارن، تبلیغ برای اهل بیت. یا آبا عبدالله بر بعضی جاها چاوشی میخونن، سوقاتی میاری از کجا؟ از کربلا بین الحرمین، تبلیغ برای اهل بیت. یه کربلا میری میای همش تعظیم شعائره. از امام حسین بخواد که امسال محرم کسی دیگه جا نمونه. جاتون خالی رفته بودیم کربلا همین چند شب پیش آقا بیا دوستان، ما شب اول که رفتیم که حرم امام حسین خیلی خلوت بود، ما رفتیم نجف، از نجف رفتیم کربلا، اون شب اول خیلی حرم خلوت بود، خیلی ما قشنگ تونستیم روبرو قتلگاه بشینیم یه برنامه مفصلی بگیریم که باورتون نمیشه به اندازه یک دهه محرم بلکه بیشتر من اونجا پیر شدم، خدا میدونه. بعد خب یکی از رفقای آذری هم با ما بود، مدای آذری، ایشون هم میخوند، خیلی صفا میکردیم. خب کربلا همش به یه طرف، اون قتلگاهش یه حالت دیگه داره، خدا رحمت کنه منزوی مده ها میشستش، مدای آذری مرحوم های منزوی رو میشستن، یه شاعری بود اصلا، یه خیال پرداز عجیبی بود تو بحث شعر، فوق العاده بود آیه مرحوم های منزوی. ایشون فقط شعر از امام حسین به خصوص گودال میگفت. اما آخر عمرش آیه منزوی مشکل مالی پیدا کرد، گفتن آیه منزوی شما یه چند تا شعر برای امام جواد بگو، جواد و لعیمه است. گفتن مشکلات دنیاییتون رو به امام جواد بگید، با آقا متوسل شو، یه چهار تا از اهل بیت دیگه هم شعر بگو. گریه کرد، گفت نمیتونم، من از موقعی که اومدم گودال دیگه از گودال نمیتونم بیرون بیام، من از گودال نمیتونم بیرون بیام. بچه‌ها برید کربلا اربعین، روبرو گودال بشینید، هی بگید قتل الحسین و به کربلا از شانا قل لذت داره. و میدونید کربلا ظاهرهایی که تازه اومدید کیف کنید، کیف کنید. در روایت داریم کربلا رفتن ثواب حج معمولی، نه حج پیغمبر رو داره، چون الان حاجی ها رفتن مکه سر سوزن، سر سوزن به نیت ریا برن، که برن بیان بهشون میگن حاجی، کل حجشون باطله. اما فهموندن ظاهر کربلا ثواب حج پیغمبر رو داره، پیغمبر که حج ریا نرفته بود، پیغمبر اعمالش هیچ موقع باطل نمیشه. ثواب زیارت کربلا.